بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 387 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 186، مورخه 28/11/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم یکون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على رفقه. حس شد که در فصل دوم از فصول باب تعارض نکاتی رو مرحوم آخوند مطرح میکنند. دو نکتهش بیان شد. کلام در نکته سوم است. قبل از بیان این نکته یک مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. البته تکراریست این مقدم. در صفحه 27 کفایه جلد دوم مفصل بحث شده است که مرحوم آخوند فرمودند در احکام و تکالیف الهیه موافقت عملی با حکم کافی است و موافقت التزامیه و عقد قلب نسبت به احکام شرعیه لازم نیست به حکم عقل و وجدان. این دیگه تفصیلش رو در همون صفحه 27 مراجعه خواهید کرد. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند نکته سوم این است که اگر ما در احکام شرعیه موافقت التزامیه رو واجب بدانیم نسبت به موافقت التزامیه باب تعارض همیشه داخل است در باب تزاحم مطلقا، چه قائل بشیم به طریقیت امارات چه به سببیت امارات. به این بیان که فرض کنید من اجمالاً میدانم به خاطر این دو روایت متعارض نماز جمعه یا واجب است یا حرام. حالا من باید التزام قلبی پیدا کنم به حکم شارع، نمتونم التزام پیدا کنم به دو حکم متضاد، بگم نماز جمعه هم واجب هم حرام. پس التزام به دو حکم در یک موضوع ممکن نیست، لذا اینجا داخل می شود در باب تزاحم. البته می فرمایند در رابطه با این مسئله آن چه مشکل رو حل می کند این است که ما در صفحه 27 کفایه جلد دوم گفته ایم که موافقت التزامیه با احکام لازم نیست و همان موافقت عملیه کافیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم که اینجا بیان میشه این است که میفرمایند ما در بحث دیروز هم اشاره کردیم که طبق مبنای سببیت بر طبق احتمال اول از سببیت برخی از موارد متعارضین داخل در باب تزاحم می شود. حکم باب تزاحم چیست؟ خیلی مختصر اشاره میکنند، میفرمایند اگر موردی داخل شد در باب تزاحم بین امتثال دو تکلیف تزاحم شد، در این مورد وظیفه این است که این دو تکلیف بررسی شود. اگر احدهما تکلیف اهم بود، مهمتر بود، یا حتی احتمال دادیم آن تکلیف مهمتر است، معیناً به او عمل میکنیم یا به او ملتزم میشیم. و اگر احدهما اهم نبود یا محتمل الاهمیه، آنجا مخیریم به هر کدام از این دو تکلیف که خواستیم عمل میکنیم. این هم خلاصه نکته چهارم. عبارت رو بخونیم برسیم به من. نعم یکون باب التعارض من باب تزاحم مطلقا، بله باب تعارض داخل میشه در باب تزاحم مطلقا، یعنی چه قائل بشیم اماره حجیتش از باب طریقیت یا از باب سببیت. لو کان قضیت الاعتبار، اگر مقتضای اعتبار دلیل اماره لزوم موافقت التزامیه باشه، لو کان مقتضای اعتبار دلیل اماره لزوم بنا و التزام، یعنی لزوم موافقت التزامیه به اون چی که منجر می شود به اون چیز که اون چیز بیان از احکام است، اگر بگیم التزام و موافقت التزامیه با احکام لازمه، لا محاله همه اقسام باب تعارض نسبت به موافقت التزامیه داخل در باب تزاحم میشه. لا مجرد العمل علی وفقه، نه در صورتی که بگیم موافقت التزامیه لازم نیست، فقط عمل بر طبق تکلیف لازمه، چنانچه نظر مرحوم آخون اینه، نه مجرد عمل بر وفق تکلیف بدون لزوم التزام و اون تکلیف، طبق این مبنا داخل در باب تزاحم نمیشه، ولی طبق مبنایی که بگیم موافقت التزامیه لازمه، تمام اقسام تعارض نسبت به موافقت التزامیه داخل در باب تزاحم میشن. حالا مرحوم آخون میفرمان البته این بحث ثمره نداره، ولو چنینه، ولی برای ما ثمره نداره چون ما قائل موافقت التزامیه لازم نیست. و کونهما من تزاحم الواجبین حین اذن، و بودن این متعارضین از تزاحم واجبین در این هنگام، یعنی در هنگامی که التزام و موافقت التزامیه لازم باشه، وین کان واضحا، ولو روشنه که مورد داخل در باب تزاحم میشه، چطور؟ ضرورت عدم امکان الالتزام به حکمین فی موضوع واحد من الاحکام، چطور داخل در باب تزاحم میشه؟ به خاطری که ضروری است که ممکن نیست انسان ملتزم بشود به دو حکم در موضوع واحد از بین احکام خمسه. در یک موضوع که نماز جمعه باشه، انسان نمیتونه هم ملتزم بشه به این که نماز جمعه در شریعت واجبه و هم ملتزم بشه به این که حرامه، پس لا محاله باید به یکی از این دو ملتزم بشه، میشه باب تزاحم. الا انه لا دلیل نقلا ولا عقلا، الا این که دلیلی نیست نقلا و نه عقلا بر موافقت التزامیه با احکام واقعیه. ما در صفحه 27 گفتیم موافقت التزامیه به حکم عقل و وجدان با احکام واقعیه لازم نیست، چه برسه به احکام ظاهریه. الا انه با نه عیبی نداره. ببینید یعنی دو تا لازم، التزام به یکی از این دو حکم بر ما واجبه، یا باید وجوباً ملتزم بشیم به وجوب نماز جمعه، یا باید وجوباً ملتزم بشیم به حرمت نماز جمعه، پس در حقیقت دوتا وجوب میشه. ضرورت عدم امکان التزام به دو حکم در موضوع واحد از احکام، الا انه دلیلی نیست نقلاً و نه عقلاً بر موافقت التزامیه با احکام واقعیه فضلاً از احکام ظاهریه کما مر تحقیقه. اینم نکته سوم. دقت کنید اگر فرصت و حال داشتید صفحه 30 کفایه رو، جلد دوم، این چاپای کاشی مشکینی داره، و صفحه 203 کفایه رو، صفحه 30 و صفحه 203 رو، این دو جا رو مراجعه کنید. مطلبی که در اون دو مورد خوانده مرحوم آخون میفرمایند در بحث موافقت التزامیه آیا داخل در باب تزاحم میشه یا نه، با مطلب اینجا کنار هم بگذارید این سه مطلب رو، بعد ببینیم به چه نتیجه میرسید. صفحه 30 و صفحه 203 کفایه. بسیار خوب. نکته چهارم. و حکم التعارض بناء علی السببیه فی ما کان من باب تزاحم. حالا دیروز شما گفتید این دو اماره متعارض در رابطه با سببیت قول اول در بعضی از موارد میشن از باب تزاحم. خب در باب تزاحم باید چیکار کنید؟ و حکم تعارض بنابر سببیت فی ما کان من باب تزاحم، هر جا داخل در باب تزاحم بشه طبق مبناشون، خب تخییر و حکم باب تزاحم تخییر است. عقل میگه مخیری بین احدهما، به شرطی لو لم یکن احدهما معلوم الاهمیه، اگر یکی از این دوتا حکم معلوم الاهمیه نباشد یا محتمل الاهمیه فی الجمله نباشد، اگر معلوم الاهمیه یا اگر شما احتمال اهمیتشو دادی، اینجا لا محاله به اون محتمل الاهمیه عمل میکنی. حسب ما فصلناه فی مسئله زد، حسب اون چی که ما تفصیل دادیم مطلب رو در مسئله زد، از اون مواردی که این قول مرحوم آخوند و این نکتهشون ظاهرا محقق نشده همین بحثه. میفرمان حسب ما فصلناه فی مسئله زد، این بحث تزاحم رو در مسئله زد ما تفصیل دادیم، شما از اول بحث زد تا آخر بحث زد ببینید این وعده وفا نشده. البته در حاشیهشون بر رسائل در صفحه 269 حاشیهشون بر رسائل به یه مناسبتی بحث تزاحم رو مفصل مرحوم آخوند توضیح میدن، ولی در بحث ضد این کتاب توضیح ندادن. الان اگر آقای عالمی که هستن، الان آقای عالمی میگن مثل خود شما که گفتید یه هفته مثلا اون بحث عرف و ایشون هم تلفن میزد جمعه منزل ما، یادتون نره این بحث عرف رو حتما متعرض بشید. و بله عرض کنم که ما هرچی بررسی کردیم دیدیم جدن اون بحث از یه جلسه هم بیشتر، یعنی دو جلسه وقت نیاز داره و شاید از متن بمانیم. حالا دعا کنید که بله انشالله بله فرصتی پیش بیاد. بحث وجدان و بحث‌های دیگری که ما اشاره کرده، آره بله بله خیلی خب. حالا انشالله به قول اون یکی از بزرگانی وقتی شوخی میکرد گفت که ما رو جزء خوبان میدانید یا نه، گفتیم بله شما قطعا جزء خوبانی، گفت پس هزار وعده خوبان یکی وفا نشود. بله خیلی خوب. بله 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 حسب ما فصلناه فی مسئله زد، انشالله در وقت خودش باشه. بر حسب اون چی که ما تفصیل دادیم او را در مسئله زد که ظاهرا تفصیل داده نشده، و الا فتعین، و الا اگر احدهما محتمل الاهمیه بود یا احدهما اهم بود، معینا در باب تزاحم باید به او عمل کرد. و فی ما لم یکن من باب تزاحم، تکرار میکنن میگن بنابر قول به سببیت اونجا که داخل در باب تزاحم نشود، که دیروز گفتیم مثل آنجا که دوران امر بین حکم الزامی و غیر الزامی باشد، اونجا میفرماین ما دیروز گفتیم دو تا نظره، دو تا احتماله. احتمال اول این بود که اگر بنابر قول به سببیت دوران امر بین الزام و غیر الزام بود، اخذ کنیم به حکم الزامی، چون حکم غیر الزامی مقتضی نداره. احتمال دوم این بود که بگیم نه خیر، حکم غیر الزامی هم مقتضی داره، هر دو با یک دیگر درگیر میشن، حکم غیر الزامی مقدمه. همونو دوباره تکرار میکنن. و فی ما لم یکن من باب تزاحم، اونجا که از باب تزاحم نباشد که یکی حکم الزامی یکی غیر الزامی باشه بنابر قول به سببیت، دو تا احتمال بود. احتمال اول هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الالزامي، لزوم اخذ به اونچه که دلالت میکند بر حکم الزامی، باید به حکم الزامی عمل کنیم. لو لم یکن فی الاخر مقتضیا لغیر الالزامی، اگر در دلیل دیگه مقتضی برای حکم غیر الزامی نباشه، و الا که اگر بگید نه هر دو دلیل مقتضی داره، احتمال دوم مطرح میشه. فلا بأس به اخذی، بحثی نیست به این که اخذ کنیم این غیر الزامی را و عمل کنیم به این غیر الزامی. لما اشرنا الیه، به خاطر اون چی که اشاره کردیم به اون چیز از وجهش آنفن، در بحث دیروز اشاره کردیم که وقتی حکم الزامی علت تامه نداشت، اصل با اباحه و حکم غیر الزامی است. فهم اشاره به این است که در این گونه موارد هم بحث داخل در باب تزاحم میشه. اینجا شما گفتید فی ما لم یکن من باب تزاحم، اگر از باب تزاحم نباشه حکم چنینه. میفرمایند در این موارد هم بحث داخل در باب تضاحم میشه، چون در جای خودش گفتیم بین احکام خمسه کلن تضاده. پس اگر دوران امر بین وجوب نماز جمعه یا بین اباحه نماز جمعه شد، اینجا هم در حقیقت اجتماع بین ضدین میشود، میشه داخل در باب تضاحم. پس اینجا رو نباید خارج از باب تضاحم فرض کرد. هازا هو قضیه القاعده فی تعارض الامارات للجمع بینها بالتصرف فی احد المتعارضه. نکته پنجم در این فصل این است که مرحوم آخون می فرمایند یک قاعده ای هست بین علما مشهور و زیاد این قاعده رو به کار می برند، می گن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، بین دو دلیل متعارض تا جمع ممکن باشد نباید دلیل رو طرح کنیم و به دور بیفکنیم. در این قاعده و در تفسیرش دو احتمال است. احتمال اول این است که مراد از جمع در این قاعده همان جمع عرفی هست، یعنی اگر دیدیم دو دلیل در ظاهر با هم منافیند، فوراً حکم به تساقط نکنی بلکه بررسی کنی. اگر قرینه‌ای در بین بود و حکم این قرینه عرف تصرف در هر دو نمود یا تصرف در احدهما داشت، اینجا ذوق سلیم و قرینه عرفیه تنافی رو برطرف میکنه. یکی از اون پنج مورد گذشته مشکل حل. خلاصه اگر مراد از جمع جمع عرفی است در اون پنج مورد، این قاعده تمام است، همه قبولش دارد. فقط طبق این تفسیر یه سوال مطرحه. سوال این است که این قاعده میگه جمع عرفی بهتر است از طرح و ساقط کردن دلیل، در حالی که باید قاعده میگفت جمع عرفی واجب و معین است، نه این که بفرماید جمع عرفی اولاست. می فرمایند کلمه اولا به معنای متعین در لغت عرب وارد شده. آیه قرآن هم داریم، اولو الارحام بعضهم اولا من بعض، که اولا در این آیه به معنای متعین گرفته شده است. این احتمال اول. طبق این احتمال قاعده صحیح و قابل دفاع است. احتمال دوم این است که بگوییم کلمه جمع در این قاعده تنها جمع عرفی مراد نیست، بلکه مراد این است اگر به دو دلیل متعارض برخوردی نباید اونها رو طرح کنی، به هر شکلی که میتونی مهما هم کرد، هر جور که میتوانی بین دو دلیل جمع کن. مثلا دو تا دلیل داری، یکی میگه نماز جمعه واجب، یکی میگه حرام، جمع عرفی هم ممکن نیست، هر جور میتوانی بینشون جمع کن. مثلا بگو روایتی که میگه نماز جمعه واجب است مربوط به 6 ماهه اول سال است، روایتی که میگه نماز جمعه حرام است مال 6 ماهه دوم سال است. بین هر دو روایت جمع کردیم، این بهتر از سقوط روایات است. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مراد از جمع جمع به این معنا باشه که ما اسمش میذاریم جمع بدون قرینه، فرمایند این به دو دلیل باطل است. مقدس اسلام بر مشروع بودن همچه جمعی وارد نشده، و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری جمع بدون قرینه یعنی هرج و مرج در فقه، هر کی به ذوق خودش، همون چه که امروز هم آدم در گوشه کنار داره میبینه دیگه. همین دیروز توی یکی از روزنامه ها میخوندم یه خانومی ره در روزنامه ای که متاسفانه مسئولش هم یک آخونده، با یه خانومی مصاحبه کرده بود که در حقوق در زمینه حقوق بشر خیلی نمیدونم تلاش ها داشته و خیلی وارده و متخصصه و چند تا جایزه از حقوق بشر جهانی برده و یه خانم هم شروع کرده و در این روزنامه بسیاری از قوانین حقوقی رو که از ضروریات فقهشی است زیر سوال برده. اینا با حقوق بشر جهانی مطابقت نمی کنه و چنین است و چنین است و بله باید یه بازنگری کرد و چکار کرد و چنین. یه هر جمعه در فقه یه نواری رو در تهران تفسیری گفته بود کسی که خیلی دوربرش جمعی از جوان ها و اینا جمع شده بودن. حالا یه فرصتی باشه براتون چند نکته از اون تفسیر اون آوار بگم تا بعد واقعا انسان ببینه که باید بخنده یا گریه کنه. بر عرض کنم که جو بازی که جو باز فرهنگی به این معناست که هر غیر متخصصی در هر امری میتونه دخالت کنه و این نشانه جو باز فرهنگی است. انسان تأسف میخوره واقعا. علی هر حال میفرمایم هر جو مرجع در فقه. ثانیاً مرحوم آخوند میفرمایند این جور جمع کردن بین دو دلیل خودش موجب طرح این دو دلیل است، به خاطر این که بین این دو اماره اگه فرض کنیم سندشون قطعی باشه، بین دلالتهاشون تعارض است. یک اماره میگوید ظاهر وجوب نماز جمعه الالعبد، یک اماره میگه ظاهر حرمت نماز جمعه است. شما بدون قرینه طرح نمودید، ساقط کردید قسمتی از دلالت هر اماره رو و این طرح یک اماره است از جهت دلالت، نه جمع بین امارات. پس نتیجه این که قاعده اولیه در تعارض امارات این است، اگر جمع عرفی ممکن نبود مقتضای قاعده تساقط امارات است و نوبت به جمع بدون قرینه و جمع مهما امکن نمی رسد، چون این ادعای بلا دلیل می باشد، مگر اینکه مراد از این جمع رو همان جمع عرفی بگیریم که توضیح دادیم. اینم نکته پنجم. یه نکته ما می‌خواستیم اضافه کنیم که دیگه فرصت نیستش. هازا هو قضیه القاعده فی تعارض الامارات. می‌فرمایند این تساقط دو اماره مقتضای قاعده است در تعارض امارات. اگر دو اماره با هم تعارض کردن جمع عرفی هم نشد، مقتضای قاعده اینه که تساقط میکنن. لل جمع بینها، نه این که جمع کنیم بین امارات جمع بدون قرینه، به تصرف فی احد المتعارضه، از پیش خود بیایم در یکی از متعارضه این تصرف کنیم، او فی کلیهما یا در هر دو تصرف کنیم، کما هو قضیت ما یترا من ما قیل، چنانچه مقتضای چیزی است که دیده می شود از اون قاعده ای که گفته شده، به نظر می رسد از اون قاعده ای که گفته شده، من ان الجمع مهما امکن اولا من الطرح. بعضی گفتن جمع به هر شکلی که ممکن باشه، هر جور توانستیم امکان عقلی داشت جمع کنیم بین دو تا دلیل، اولای از طرح است. میفرمایند نه، مقتضای قاعده تساقط نوبت به جمع مهما امکن نمیرسه. چرا؟ به خاطر دو دلیل. یک، از لا دلیل علی، ما دلیل بر این جور جمعی نداریم. فی ما لا یساعد علیه العرف، در جایی که عرف بر این جمع مساعد نباشه، قرینه عرفیه نداشته باشیم، از پیش خود به چه دلیل بیم جمع کنیم بین دو حکم شرعی؟ پس از لا دلیل علی فی ما لا یساعد علیه العرف، در جایی که عرف برش مساعد نیست. حالا عرف در کجا مساعده؟ در اون پنج موردی که بیان شد، اینو بیان میکنن. مما کان المجموع، عرف مساعد با جمعه در صورتی که مجموع دو تا دلیل او احدهما یا یکی از این دو تا دلیل قرینه عرفیه باشد بر تصرف فی احدهما به عینه، هر دو دلیل قرینه باشد در یکی تصرف کنیم، او فیهما یا در هر دو تصرف کنیم به حکم قرینه، کما عرب توف صبر سابقه، در اون پنج صورت سابق شما عرض کنم که دانستید. پس اگر همچه جمعی باشه این رو قبول داریم، ولی در جایی که عرف برش مساعد نباشه، از این موارد خارج باشه، ما دلیل بر جمع بدون قرینه نداریم. هذا اولا. ثانیا، ما ان فی الجمع کذالک ایضا، با این که در جمع این چنینی، جمع بدون قرینه، می باشد طرح برای یک اماره یا طرح هر دو اماره در قسمتی از دلالت امانتین، در اون مثال ما هر دو را طرح کردیم، ما ضرورت سقوط اصالت ظهور فی احدهما او کلیهما معه، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که سقوط کرد اصالت و ظهور در احدهما یا در هر دو با این جمع مهما امکن، با این جمع بدون قرینه. اصالت و ظهور روایت اول میگه نماز جمعه واجب مستمرن، دومی میگه حرام مستمرن، شما ساقطش کردی، گفتی در 6 ماه هر سال نماز جمعه واجب، 6 ماه دیگه اصالت و ظهور در اولی ساقط شد، در 6 ماه دوم اصالت و ظهور در عرض کنم روایت دوم ساقط شد. لقد عرفت، و حال اینکه شناختیم، ان التعارض بین الظهورین، تعارض بین دو تا ظهوره، فی ما کان سندهما قطعی، اگر دو تا اماره بودن سندشون قطعی بود، بین دو ظهور تعارضه، شما طرح میکنی قسمتی از یک ظهور و قسمتی از یک ظهور را، میشه طرح امارتین. و فی سندین، تعارض در سندین اگر دلالتشون ظنی باشد، شما باز در این صورت هم طرح کرده ای در عرض کنم قسمتی از دلالت دو تا روایت رو، به این درست نیست. وقد عرفت، خلاصه کلام شناختید، ان قضیه تعارض، مقتضای تعارض بین دو تا دلیل، انما هو سقوط المتعارضین، اینه که هر دو دلیل متعارض ساقط میشن، در مدلول مطابقی حجت نیستن، فی خصوص کل ما یعدیان الیه من الحکمین، در خصوص اون چی که منجر میشون، معدی میشون این دو متعارض به اون چیز، که اون چیز بیان از دو تا حکم باشه، در معدا و در مضمون متعارضین ساقط میشون. لا بقاهما علی الحجیه، نه اینکه متعارضین باقی بر حجیتن، شما به شکل دل بخواهی تصرف کن، در هر کدام جمع کن بین این دو. لا بقاهما علی الحجیه، نه اینکه متعارضین باقی بر حجیت میمونن، بما یتصرف فیهما، به شکلی که تصرف بشه در هر دو دلیل، او فی احدهما یا در هر... یا در یکی از این دو تا دلیل در دلالتش تصرف بشه، یا بقای سندشون بر اون حجیت کذالک، بگیم سند هر دو بر حجیت باقی است، بلا دلیل یساعد علیه من عقل او نقل، مقتضای ادله سقوط متعارضینه، نه اینکه باقی بر حجیتن، شما درشون تصرف کن، تصرف بلا دلیل، این بلا دلیل متعلق به اون تصرفه، به ما یتصرف فیه ما، در هر دو یا در احد هما تصرف بشه بدون دلیلی که یساعد بر این دلیل عقل و یا نقل. اگر خلاصه عقل و نقل قرینه عقلیه و نقلیه نداشته باشیم، دو تا دلیل متعارض تساقط میکنن و نوبت به جمع از پیش خود نمیرسه. یبعود، حالا اون احتمالی رو که ما اول بیان کردیم ذکر میکنن، بعید نیست کسانی که میگن الجمع و مهما امکن اولا من التر، مرادشون همون جمع عرفی به کمک قرائن باشه. خب بنابراین ما این قاعده رو قبول داریم. فلا یبعود ان یکون المراد، این که بوده باشد مراد از امکان جمع بین دو تا دلیل الجمع و مهما امکن، خب امکانه عرفن، امکان عرفی باشه به حکم قرائن، خب همه قبول دارن این رو. ولا ينافيه الحكم بانه اولى، سوال، اگر مراد جمع عرفی است چرا شما میگید اولى؟ اولى یعنی بهتر، جمع عرفی بهتر نیست، واجبه. میفرمایند و منافات ندارد با این امکان عرفی حکم به این که این جمع عرفی اولاست، معلزوم هیهین ازین، با اینکه جمع عرفی لازمه و تعینه باید جمع عرفی بکنیم، نه اینکه جمع عرفی بهتره. فان اولویته، چرا منافاتی نداره؟ چون اولویت در اینجا به معنای تعینه، چون که در آیه قرآن هم آمده فان اولویته، اولویت در این قانون و قاعده و در این حکم از قبیل اولویت در آیه شریفه اولوالارحام بعضهم اولا من بعض، که مراد از اولویت تمام مفسرین گفتن به معنای تعینه و علیه لا اشکال فیه ولا کلام. بنابراین این قاعده کلام و اشکالی درش نخواهد بود. فصل بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله صلی علی محمد.